أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیرامون بحث پیوستگی اشیا به عنوان مثالی درخت نارنج را مثال زده و تفکر در آن نشستن. اینها را عزیزانم سرسری نگیرید که انشاءالله درس 13 نزدیکه و باید برنامه تفکر را عزیزان شروع فرمایند. این مباحثی که خونده می شود را همه را باید در برنامه تفکر اعمال بفرمایید، کار بگیرید که انشاءالله با عالم حشر پیدا بشید، با نظام هستی محشور بشوید که همه کلمات الله هم، همه نور الله هم، همه اسماء الله هم، همه تجلیات ذاتی و صفاتی و افعالی الهی هم که همه در مقام ذات تجلی ذات اوی هم و در صفاتشون تجلی صفات حق هم و در افعالشون کارشون تجلیات افعالی حق نظام هستی باید با عالم محشور شد که حشر عالم پیدا بفرمایی. مرحوم جناب صدر المتعلیم رحمت الله علیه در جلد دوم اسفار، همین اسفاری که با تعلیقات حضرت آقا چاپ شده، صفحه 55 تعلیقات حضرت آقا چاپ شده، صفحه 55 54 شروع می شود تحت عنوان نکتتون مشرقیه، که این یک نکته هست، مطلبی هست که مطلب مشرقی است نه مغربی. وقتی حقایق در جان عارف تجلی بفرماید و اسرار وجودی عالم در حقیقت شخص ظهور پیدا بکند، اون ظهورات را تعبیر می فرمایند به مشرقی، همانندی که آفتاب در هنگام تلألؤ نورش از مشرق تجلی می کند که اون نقطه آغازین تلألؤ نور آفتاب را تعبیر می فرمایید به مشرق، چه این که اون نقطه‌ای که نور آفتاب در مثلا روز هر روز در اون نقطه غروب می‌کند، افول پیدا می‌کند که از انسان دور می‌شود، از چشم انسان ناپدید می‌شود، تعبیر می‌فرمایید به مغرب. آقایان عرفا وقتی حالات بهشون دست میدهد و اسرار وجودی عالم در جانشون تجلی میکنند، آفتاب حقیقت علم در حقیقت جانشون طلوع میفرماید، میبینید که دهن باز میکنند، حرف ها در میان، حقایق میشنوند، اسرار میبینند، اونها را تعبیر میفرمایند به حقایق مشرقیه که الله نور السماوات و الارض. الان در این عبارت جناب مرحوم صدر المتعلهین، انسان حرف شنیده به کمال رسیده، و انسان به فعلیت رسیده، می‌فرماید که این نکته ای رو که دارم به شما میگم، این نکته نکته مشرقیه است، معلوم میشه برشون افاضه شده، از مقام سکوتشون گرفتن و در مقام خلوتشون یافتن که سکوت و خلوت چه کار شیرینیه و چقدر کار میرسن. گرچه همه گرفتاریم، گرفتار محیط، گرفتار معاشرت ها، گرفتار اجتماع و گرفتار منزل، کوچه، خیابان و نمیشه هم نباشه، باید هم باشه. اینها بر اساس قراردادی تکوینی حق است و برداشتنی هم نیست. اما ملاحظه میفرماییم همین که مقداری سکوت بر انسان حاکم شده، آدم میبینه از درون فریادها داره. هست اینطوری، طبیعت کار اینطوری هست. و قرآن را جناب پیغمبر اکرم در مقام سکوت تام گرفتن، در مقام سکوت تام قرآن گرفتن، چه این که فرقان را، آیات را، کلمات را، صور را و حروف را، اونها را هم در مقام سکوت گرفتن. اما مهمش اون انزال قرآنیه که در مقام سکوت تام برای خود شخص حاصل میشه. چه این که میبینید که وقتی به خواب رفتید، خواب یک نحو سکوته. خواب به یک معنا نحو سکوتیه و میبینید که چجور کانال باز میشه، چه چیزها میبینه انسان، چه چیزها میشنوه، حالا یا خوبش یا بدش فرقی نمی کنه. سکوت اون چرا که سر هست را نمایان میکنه، بیرون میاره و تجلیش میدهد که در هنگام تعلقات نمیشه. و مراد از سکوت اون مظهر اتمش حرف نزدنه که انسان زبان ببندد ساکت باشد. مثلا شبیه بزرگانی، آقایانی، کسانی که گاهی دستورالعمل سکوت میگیرن، دستورشون هست، برنامهشون حرف نزدن، اونم یه فرمایشی که اون البته برای خودش برکاتی داره، خیلی برکت هم داره. و گاهی مثلا فرد ذکری طرف میگیره و فقط باید با همون مشغول باشه، به غیر از اون نه، اون یه جور سکوته. گاهی نه، مثلا خود سکوت حرف نزدن مطلقا اصلا و ابدا. و چقدر سخته و چه گرفتاری داره، مثلا یک چهلده، یک اربعین حرف نزن. و حالا در اون چی میشه؟ حالا اسرار لو میان، بالا میان، میان. و در اون اسرار سکوتی نکات مشرقیه خوابیده است. حرف نمیزنه اما چه حقایقی میگیره. تعلقات کم میشه، چه اسراری میگیره. بی خود نیست که در روایت فرمودن اونایی که پر حرفن اهل عقل نیستن. از معیارهای تعقل اینه که حرف زدن. اگه پر حرفی معلومه که طرف اهل خرد نیست، ولا عاقل پر حرفی نمی کنه، ساکته. مگر حرف بزنه حرف در بزنه، حرف روی حساب باشه، اون بحث دیگریست که قرار این نکات مشرقیه در هنگام سکوت برای شخص متجلی می شود که مظهر اتم سکوت در رابطه با ادراکات ظاهری انسان حرف نزدنه، بلا بالاتر حرف نزدن و نشنیدن، حرف نزدن، نشنیدن و نبویدن، لمس نکردن، نچشیدن و حافظا. که روزه روزه یک نحوه سکوت، روزه اون نخوردن دیگه، این روزه ظاهره که این یک نحوه سکوت، اون هم سکوت تنزل یافته است. برای اینکه موقعی که روزه هستی قوه لامسه بدن مشغول کاره و این قوه لامسه در بخش استنشاق و هواگیری و نفس کشیدن مشغول کار، نفس می کشد، فقط آب نمی خورد، غذا نمی خورد، دود نمی خوره، همین اندازه، همین اندازه، بیش از این که نیست که روزه ظاهری، بیش از این که نیست، همین مقدار، همین مقدار می کند برکت داره که در روزه یک جلده ای از سکوت تجلی می کنه. بلا گوش که داره میشنبه، هر دو رفت بشنبه و چشم که داره میبینه، پس این دو جا هم که قوه لامسه در کاره، چون چشم در دیدن، درسته که دیدن کار قوه باصره است، اما اون لمس کردن چشم با نور کار قوه لامسه است. درسته که وقتی غذا میخوری این الان کار قوه ذائقه است، اما اون لمس کردن زبان، دهن، معده، روده و اینها غذا را، اون کار قوه لامسه است دیگه. وقتی گذاشتی به دهن میگی ترشه، تلخه، شیرینه، جهت، باید قوه لامسه اینا را ادراک بفرماید که زبان قوه لامسه داشته باشه و این قوه لامسه با غذا، با کیفیت غذا، با طعم، با بوی غذا، اینها چه تماس حاصل بفرماید، بعد قوه زائقه ادراک کنه که بگید چشیدی، خوردی. در تمام ادراکات ما قوه لامسه دوانده شده، تافته شده. چشم میبیند، باید قوه لامسه لمس کند نور را، روشنایی را، بلا بدون روشنایی نمیشه، چشم سالمه، قوه باصره هم میتونه ببینه، اما وقتی تاریک شده نمیبینه. چرا؟ برای اینکه قوه لامسه کارشو نمیکنه، اون نور نیست، انعکاس نور نیست. حالا یا خروج نور از چشم بیرون طبق یک قول، یا انعکاس نور از اون شیء بیرونی به چشم، این هم قول دیگر و اقوالی که در ابصار هست. غرض در روزه که الان ماه رمضان میاد، صبح تا به غروب میفرمایی من روزه دارم، فقط یک نحوه سکوت پیش میاد. این یک نحوه سکوت که پیش آمده، میبینی نفس چقدر قوی شده. سرور من سکوت نفس رو قوی میکنه، سکوت نفس رو قوی میکنه. هر اندازه که سکوت پیش میاد، الان که نفس در حال بیداریه، شما یا داری خیابون راه میری، فقط ماشین خیابون میبینی، چه فلان منزل میبینی، خیابون میبینی، رنگ میبینی، درخت میبینی، دریا میبینی، هرچی که در جلوی چشم شماست. وقتی که خواب نباشه، اون چرا که میشنوی صدا از گوشتون میاد میشنوی. اما وقتی که سکوت در خواب پیش آمد، قوه لامسه فقط داره در بخش نفس نباتی کار میکنه. غذایی که خوردید مشغول هضم کردنش هست، مشغول جذب، مشغول رشد بدن است. یعنی فقط قوای نباتی در کار هست، قوای حیوانی در خواب هست. یعنی به یک تعبیری از اون قوا الان فعلا از چشم ظاهری برای دیدن استفاده نمیشه، از گوش ظاهری برای شنیدن استفاده نمیشه، خواب است. بدن ظاهری لمس نمی کند، نه سرما را نه گرما را، مگر یه وقتی سرما جوری شدید بشه که قوه لامسه احساسی به انسان از خواب بیدار بشه، یا گرما و بالعکس. اینها همین اندازه که میبینی سکوت بیش آمده، حالا ببین چی میشه. بعد از خواب برمیخیزن، چه چیزها دیده، چه اشکال میبینن، چه صور میبینن، چه اسرار میبینن. اینا هم در خودشه، هیچی از بیرون نیست. حالا دیگری قوی میشه، اون چرا که در خواب میبیند در بیداری میبیند، اونم یه جور. اینا همه زیر سر کیه؟ زیر سر جناب سکوته، زیر سر سکوته. حالا اینها چه رابطه ای هست؟ و در شرح و تفسیر انفسی قرآن کریم، در تفسیر این آیات شریفه راجع به حضرت زکریا که از خداوند به خاطر مریم فرزند طلب می‌فرماید و خداوند هم بهش افاضه می‌فرماید و بهش می‌گویند می‌دهیم و می‌گوید عرض می‌کند که من چطور بفهمم که یعنی چی فرزندی به من عطا می‌فرمایید و ما اون سه روزی که مردم حرف نمی‌زنیم. بهش علامت سکوت را دادن. اینها دیگه چیه؟ اینها رابطش چیه؟ یک انسانی که بخواهد از او اسرار زاییده بشود، متولد بشود، این انسان عقیم زایا بشود، حالا یا پدر یا مرد یا زن، هر دو طرفش قرآن مثال آورده، هم در مرد زایایی را از او رو در آورده با سکوت و هم در زن زایایی را با سکوت در آورده که جناب مریم در سکوت حامله شد، در سکوت به حمل رسیده، سکوت پیدا کرده. بعد در حقیقت جانش دیگه به تعبیر ظاهری قرآن که نباید به همین اندازه ظاهر اکتفا کرده، جبرئیل آمد و رسول مریم، جبرئیل به صورت یک بشر آمد و بعد هم حضرت مریم با ایشون روبرو شد و این جبرئیل جدا، نه بشر جدا، نه قوه خیال که با سکوت قوی میشه، میبینید که تجلی میدهد اون چی که در سر اوست، در نهان خانه اوست. و زنی که مثلا میل پیدا بکنن به جفت، مثلا جناب ابن عربی میفرماید که در اون حالش چون در سکوت به سر میبرد، اون قوه نفسانیش به جای این که با یک مرد به ظاهر در بیرون دارای جسم کذایی باید ملاقاتی کند تا از ناحیه این مرد و این زن پسر تحقق بفرماید، در سکوت که قرار میگیرد در اون هنگام میل به شوهرش، میبینید که بعد از درون تهیج میشود و مرد را خودش برای خودش تمثل میده و جلوه میده و با همون تمثل جبرئیل به صورت مرد حامله میشه. بندگان خدای اهل مسیحیت توجه نکردن به سر این حرف که گفتن ما سه تا خدا داریم، یکی ابا ابن و روح القدس. ابا ابن و روح حرف ریشه داره، حرف مسیحیت هم ریشه داره، با این فرمایش جناب ابن عربی هم حرف درستیه، منتها توجه نکردن به سر قضیه، نمی فهمن. حرف حقیه، منتها نه به اون صورت که اینو روشنش میکنن. حرف به یک نحوه قابل تمکینه. این چی از کجا پیش میادی همچین چیزی برای یک زن؟ اون هم فتمثل لها بشرن سبیه، که اصلا در کتاب ها راجع به این آیه فراوان فرمایشات فرمودن و تمام حرف آقا هم در یک حرف این آیه پیاده میشه و اون حرف لام لهاست. و تمثل لها مال خودشه، لامم لام ملکیته، مال خودشه، این تمثل مال خودشه، در خودشه، از خودشه، منطقه قوه خیالش مطابق با اون حالش، مطابق با اون بافتش و مطابق با اون اشتیاق درونی و طلب و خواسته نفسانیش اونجوری براش درسته. در این رساله انسان در عرف عرفان در یکی از این اصول 46 گانه می فرماین که مطابق با طلبتون، خواستهتون برایتون حقایق مکشوف میشه که چجوری بخواهید. و لذا فرمودن در روایت که هر چی رو شما بخواید با همون مشهور میشید. این کد هست دیگه، این رمزه. در قیامت هر کسی هر چی رو بخواد با همون مشهور میشید. مثلا ببینید که به ساعت پشت دستش عجیب علاقه منده، خیلی علاقه داره. به عصای دستش خیلی علاقه داره. به ماشینش خیلی علاقه داره. به سکن نلوکیش خیلی علاقه داره. مثلا عروس هست به گردنبندش، به زیورش، به زینتش خیلی علاقه داره. جوان هست به زیباییش خیلی علاقه داره. مثلا پیر هست به دلشکستگیش خیلی علاقه داره. به هر چی که علاقه داره با همه مشهور میشه. حالا اینا دیگه حرف روایت فهمی چقدر مشکله که عزرائیل وقتی میاد جان رو که بگیرد، شیطان هم میاد اینجا جلوی چشم این آقا براش بازیگری ها در میاره. اون شیطان هم مطابق با طلب درونی خودش از متن خودش برمیخیزه و برایشون کلک میزنه. بعد بهشون میگه که به من ایمان میاری یا به جناب عزرائیل، به جناب خدای عزرائیل؟ میگه من به خدای عزرائیل، به اینا اعتقاد دارم. بعد این کلک میبینه که این حالا من دارم اینجور شرح میکنم، حدیث مضمونش اینه. این کلک میبینه که مثلا ایشون به فرض فلون چیز شکستنی خیلی علاقه منده، خیلی همون براش جلوه میده، میاره جلوه چشمش، میگه به من اعتقاد میاره یا نه؟ به لاین میشکنه. به ایشونم تعلق داره، علاقه داره، علاقه قطع نیست، هنوز سکوت پیش نیامده. به همون مقدار این سکوت پیش نیامده ضربه میبینه. بعد بهش میگه میشکنمشون، میگه میشکنمشون یا به من با اعتقاد پیدا. و ایشون چون علاقه داره میگه که خواهش میکنم نشکن که قبول میکنم. و بعد از این که پذیرفت، مرد که حاصل شده باز جلو چشمش میگیره، میشنوه، میشکنه، میگه تو که به این علاقه داشتی دیدی که زوال پذیر بود، حالا اینم از دستت رفته. حالا اینا احادیثه، اینا ظاهره، اینا کدش، رمزش، ارتباطش، پیوستگیش با جان انسان. یعنی چه؟ شیطان درون یا بیرونه؟ از بیرون میاد یا از درون میاد؟ این عزرائیل، این جناب حضرت عزرائیل از اون بیرون میاد یا از همین خود درون خود این شخص برمیخیزه؟ که شخص وقتی در مقام قطع تعلقات قرار بگیرد، خودش می شود عزرائیل، خودش می شود جبرئیل، خودش می شود میکائیل، خودش می شود اسرافیل. یا نه حتما باید یک شیپور به دستی باشه، مثلا یه جایی باشه اونجا رو بگن اسرافیل اونجا و ایشون داره فوت میکنه که مثلا همه بمیرن. سکوت این طوریه که به یک معنا سرور من از لحظه ارتحال و مرگ، چه مرگ طبیعی یا مرگ ارادی، که شخص در مقام سکوت تام قرار میگیره. که مرگ یعنی سکوت تام، مردن یعنی ساکت شدن، که شخص فقط با خودش باشه، کار به دیگران نداشته باشه و مطلقا از غیر خودش قطع کنن و به یک تعبیری به من کیستن خودش برسد. و اون که فرمود در کلمه 19 رساله شریف صد کلمه، اون که در وادی مقدس من کیستم قدم ننهاده است خروالی به خردلی، یعنی اون که در وادی مقدس سکوت قرار نگرفته تا ببینه اسرار وجودیش چیه، تا ببینه خودش در خودش چه داره. این که این حالات هست. حالا برای اکثری
که اون همت رو نداریم از خودمون قطع علاقه کنیم، از غیرمون ببریم. برای اکثری موت طبیعی سکوت تام میاره، میفته در سکوت تام. منتها موت طبیعیش زمینه شده که این بدنش که بزرگترین حجاب نفس همین بدنه، همین جسمه، همین جسم طبیعیه که ازش تعبیر میفرمایید به جسم آسی، جسم طبیعی، جسم ماده، جسم کثیف به اصطلاح فلسفه، جسم توفالدار که درس 99 میخونیم، جسم با توفاله، که این گرفتاری، این حجاب سنگین ترین حجابه و این حجاب اختزاعاتی داره، این حجاب اختزاعاتی داره، این که نمیگذاره انسان در سکوت تام قرار بگیره. وقتی از این حجاب در نیامده، اونو با موت طبیعی درش میاره. بعد میگیم فلان کس مرده، بعد حالا شرق مقدس چون این آقا هنوز سفر نکرده و از اونجا خبر نداره، جناب نماینده شارع مقدس انسان کامل خلیفت الله حضرت رسول اکرم، ایشون چون این مسافرت ها رو کرده و این راه رو رفته و حقایق رو یافته و اسرار وجودیش برای او منکشف شده و چون جانش سنگین ترین جان و بزرگترین جان نظام هستی که هر چرا جنهای دیگر بخواهن ببینن بعد از قطع علاقه از غیر، ایشون همه اونها رو میبینن. وسیعه دیگه شرح صدر پیدا کرده است، علم نشرح لک صدرک و وزعنا عنک وزرک و رفعنا لک ذکرک. مگر ما از جنابالی شرح صدر بر ندادیم؟ حد را ازت نگرفتیم؟ وزر را، حد را، محدود بودن را، مقید بودن را مگر از خودت، از تو وضع نکرده ایم؟ ننماده ایم؟ آزادت نکرده ایم؟ مطلق و رها نشده ایم؟ چون شرح صدرش بی نهایت است و لذا اون چرا که باید جنها، نفوس، اعم از نفوس کلی مثل جناب امیرالمؤمنین یا نفوس جزئیه مثل تمام آحاد مردم در روی کره زمین و در نظام هستی از اول بی اولش تا آخر بی آخرش، اون چرا که باید همه بگیرن در جانشون، این آقا به تنهایی میگیرد روی شرح صدرش، علم نشره لکه صدرک. بله، صدر تو که صدر رسول الله، سینه پیغمبر، جان خاتم انبیا، وسیع ترین جنهاست و چون وسیع ترین جنها بود، به تعبیر حضرت امام مجتبی سلام الله علیه، خداوند قرآن را که وسیع ترین کتب در طی تنزل انبیا و ارسال انبیا هست، این را به این جان عطا فرمود که در قرآن تورات هست، انجیل هست، زبور هست و در جان جناب رسول الله تمام جنهای اولین و آخرین هستند و در جان متن حقیقت پیغمبر تمام انبیا هستند، چه انبیای این دوره، چه انبیای اون دوره و چه دورهای گوناگون، همه در متن همون جان پیغمبر تعبیه شدن. که درسته که غالب شخصی جناب پیغمبر در نشأه طبیعت از یک مادر متولد می شود به نام آمنه و از پدری نطفه منتقل می شود به نام عبدالله، این درست است که الان در این دوره این پیغمبر مال 1400 سال قبل این جسم ظاهری، این هیکلش، این بافتش اینه، اما دوره قبر پیغمبر هم همین پیغمبره، منتها همین نه در نشأه طبیعت، در ماورای طبیعت که یه حقیقته، منتها وقتی از ماورای طبیعت میاد در نشأه طبیعت، این دورش از این پدر، از این مادر در 1400 سال قبل، در دوره دیگر، در زمان خاص، در مکان خاص، در شهر خاص، از پدر و مادر خاص. شک غالب عوض میشه در نشأه طبیعت، اما جان همون جانه، حقیقت همون حقیقته، اون متن همون متنه. چون وسیع ترین جنها بود، لذا من و تو که میخواییم از نشعه طبیعت با مرگ طبیعی از این نشعه برویم، خبر نداریم که اونجا چه خبره، ما برای طبیعت چه خبر است. این جان که قوی ترین جانها هست، ایشون که رفته میاد تحت عنوان روایات و آیات و قرآن و فرمایشاتشون برای من شما توضیح دادن که شده به صورت روایات عالم برزخ، عالم قبر، عالم قیامت، شده به صورت پل صراط و جهنم و بهشت و چه و چه. اینها همه از باب این که خودشون رفتند و این حقایق رو یافتند و میدانند که بعد از ایشون تمام انسان‌ها هر چرا که بخواهند بروند بیابند از این وسیع‌تر نمی‌یابند، چون جانشون وسیع‌تر از این نیست. سرشون، حقیقتشون به وسعت اون سعه صدر جناب رسول الله نیست. اینه که به اون سعه صدر به تعبیر شریف حضرت‌ها در رساله انسان قرآن اینو می‌فرماید لیلت القدر بنیه محمدیه که شرح صدر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم می شود. اینها با موت طبیعی هم و هر کسی هم که با این شرح صدر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم ارتباط وجودی پیدا کند و اتصال نفسانی پیدا بکند از اون مشکات می گیره. حضرت ابراهیم اتصال پیدا کرد، صحف گرفت. حضرت موسی متصل شده، تورات گرفت. حضرت عیسی متصل شد، انجیل گرفتن. حضرت داوود اتصال پیدا کرد، زبور گرفت. و جنابالی اتصال پیدا میکنی در خواب خوش میگیری. دیگری اتصال پیدا میکنن، حرفای خوش میشنود. و سومی اتصال پیدا میکنن، در خوابش قرآن میخواند، آیات میخواند، سوره میخواند، کلمات میبیند، اشکال صور خوش مشاهده می کند، تمثلات دارد. اینا همه از شرح صدر جناب رسول الله است. اون در اون افق اعلا، دیگران همینجور وسائط فیض وجودیشونن و اون چه که از این کانال می گیرن همه می شود نکات مشرقیه، نکتتون مشرقیه. این یک نکته. حالا باز می فرمایید اطفال را فراوان میبینید جناب آخون میفرماید نکتتون مشرقیه، مطلبون عرشی، میگی از اونجا میگیره، همه از اونجا میگیره. تفسیرشو باز میفرمایید سوره الحدید را، تفاسیر دیگر را میبینید از اونجا میگیرن. این هفت چیز دیگریه. در اتحاد عاقل معقول گیر میفته، مطلب براش حل نمیشه. بعد میبینید که در جلد سوم وقتی بحث کمال اول و کمال ثانوی پیش آمده، کمالات ثانوی را همه فلاسفه میگیرن بالعرض، اما جناب آخون صدر متعالین در حکمت متعالیه میگیره نه کمال ثانوی انسان سازه، که آقا از اونجا گرفتند و فرمودن علم و عمل جوهرند و انسان سازند، که علم و عمل کمالات ثانوی نفس ناطقه است و این کمالات ثانوی نفس ناطقه است که انسان سازه و انسان رو میسازد و از این نشعه به نشعه های دیگر همینجور دم به دم بالا میبرد. حالا یا به طرف جمال حق یا به طرف جلال حق، اون چه رو میگیرن همه میشود مشرقیه. دیگه از این کتاب بخون، لای اون کتاب ببین فلانی چه گفته، نه. بعد شاگردان جناب افلاطون، اون شاگردان سحریش، نه سحری که حتما باید نصف شب باشه، روزم باشن سحریان، در منزلشون هم باشن سحریان، چون از سکوت جناب افلاطون میگرفتن سحری بودن. خیلی ما الان داریم که اصلا هنوز چهره مبارک هست آقا ندیدن، از جنبه ظاهر نه ماشین گرفتن، نه دست را انداختن، نه داد و فریاد کردن، نه حتی به ظاهر چهره ظاهری رو ندیدن، اما جزو شاگردان سحریشونن، با سکوت میگیرن سحریان، چون از سکوت جناب افلاطون میگرفتن سحری بودن. خیلی ها الان داریم که اصلا هنوز چهره مبارک هست آقا ندیدن، از جنبه ظاهر نه ماشین گرفتن، نه دست را انداختن، نه داد و فریاد کردن، نه حتی به ظاهر چهره ظاهری رو ندیدن، اما جزو شاگردان سحریشونن، با سکوت میگیرن، در خلوت میگیرن. مثل جناب اویس قرن، اویس قرن شاگرد سحری پیغمبر است، با سکوت میگیره. کاروان راه بیاندازد و برود نخیر. اینی که وقتی مثلا بشنویم که آقا میگه راه نندازید نیایید من ناراحت میشم، برای یه سر حرفی دیگه اگه میخوای بگیری جوری دیگر بگی، اینجوری نمیخواد بگیری. ولی اونا شاگرد سحری هم، جناب حضرت ادریس، حضرت اون بزرگوار بله اویس، ایشون جزو شاگردان سحری جناب خاتم انبیا هستن. با سکوتشون میگرفتن، با خلوتشون میگرفتن. امشب کذا و کذا، اون اویس قرن، اینم اویس حسن. ولی اینجوری ولی نکتتان مشربیه، تفسیر من نیم تفسیر مرحوم جناب صدر متعلیم بود که این نکته تو مشرقیه رو فرمودن. و جناب شیخ اشراق هم همینطور کو فرمایشی فرمود، حکمت الاشراق از راه اشراقات نفسانی حکمتشون رو گرفتن. حالا شاید جناب عالی مثلا فرض بیایی شیخ اشراق 34 ساله را نگاه بفرمایی، چون مقتول شد بنده خدا، به شهادت رسید، کشتنش. 34 سال سنش بود، به قتل رسید، کشتن او را. 34 ساله را، درسته که وقتی میای فلسفه او را با فلسفه های دیگر مقایسه میفرمایی، که حتی بعضی از بزرگواران هم فرمودن که جناب شیخ اشراق در فلسفه چیز جدید نیاورد، فقط اصطلاحات عوض کرد. اما همین اندازه که اصطلاحات عوض کرد، اون چرا که گرفته بود درست بود به مشابه دیگر، اما اونا رو خودش گرفته، از خودش بود. مثلا در تلویحات یا در مطارحات که یکی از دو تا کتابهاشونه میفرماید که من راجع به علم مونده بودم که علم چه حقیقتیه. مشاق میگوید علم مثلا کیف نفسانیه، عرض است. فخر رازی میگوید علم از مقاله کیف اضافه است که خیلی علم را ضعیف کرده. و دیگران هم فرمایشاتی فرمودن. ایشون فرمود من در قضیه علم موندم، بالاخره این علم چی شده؟ تا اینکه جناب ارسطو رو در مکاشفه ملاحظه کردن، یا جناب افلاطون رو، الان تردید دارم شاید افلاطون باشه، تا اینکه جناب ایشون رو در مکاشفه دیدم، به ایشون عرض کردم آقا این علم چه حقیقتیه که این آقا فرمود اضافه است، اون آقا میگوید که کیف نفسانیه و بحثش انشاءالله در درس 81 به بعد میاد، جلد دوم یه گوشه اشاراتی پیش میاد، بحث معلوم به ذات و معلوم به عرض. بعد میفرماید که جناب افلاطون مرا از راه معرفت نفس به حقیقت علم هدایت فرمود و من فرمود این طوری رو برو و میگیری، و من رفتم و علم رو گرفته. بعد فرمود که علم از اشراقات الهی هست و حقم شد. و جناب شیخ اشراق 34 ساله جوان اونچنان حقیقت علم را که ما در عالم اگر بخواهیم عالم رو خلاصه کنیم، عالم یعنی علم، اگر خدا رو بخواهیم نام ببریم میگیم خدا یعنی علم، و اگر انسان رو بخواهیم به حقیقت و سرش برسیم بر اساس اتحاد عالم معلوم که انسان با علم و عمل که دو جوهر انسان سازن، اون حقیقت انسانی ساخته میشود، به خصوص با گوهر شریف علم که عمل بعد از علم است و علم امام عمل است، که اگر انسان رو بخواهیم بشناسیم باید علم شناخته بشه. یعنی در حقیقت همه چیز خلاصه می شود در علم. قرآن علم است، خدا علم است، عالم علم است، آدم علم است، هر چه هست علم است. این حقیقت رو جناب شیخ اشراق می گوید من از حقیقت خودم او رو گرفتم، و جناب افلاطون از راه حقیقت من این مطلب رو به من الهام فرمود، به من داده ان در اون مکاشفه، از اون مکاشفه میگیره. بعد حالا وقتی اسفار رو باز بکنی، جلد ششم اسفار را، موقف سوم از الهیات اسفار، راجع به بحث علم جناب صدر المتعلهین در بیش از 150 صفحه که بحث سنگین میکنه، چیزی در حدود 15 قرن نقل میفرماید، در نهایت تقریبا سر رو میگذارد به دامن شیخ اشراق، و حرف شیخ اشراق رو مرحوم صدر المتعلمین قوی تر می کند، می برد به دامن عرفان می گذارد و حقیقت علم را حل می کند. اما شیخ عشق از کجا می گیرد؟ در یک مکاشفه. اون می شود اشراق مشرق، که انسانهای الهی مشرقی مشربن نه مغربی مشرب. و جناب حضرت ابراهیم هر چرا که می گرفت می دید که تلعلوش کمه و در هنگام افول است، می فرمود من مشرقی مشربم نه مغربی مشرب. انیلا محب الافلی، من افول را، آفل را، غروب کننده را، نفاد را، حد را، محدود بودن را من دوست ندارم. من نامحدودی رو دوست دارم. منتها هی پله به پله بالا می رود که مقام لایقفی نفس جناب ابراهیم تجلی می کنن، که باید از جلد سوم به بعد و اواخر جلد دو ملاحظه بفرمایید. می بینید که این می گد من آفتاب طلب کردم، ماه طلب کردم، ستاره طلب کردم، همینجور دم بدم تا بالا بره. و هر سه این مراتب وجودی هم در متن جان خودشه که وز نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، بعد از تیه این مراتب ملکوتیه استگانیه از ستاره و از ماه و آفتاب که هر ستا به عنوان تمثیلن، بلکه حقایق در متن جان خود ایشون تجلی کرد تحت عنوان ملکوتش، تا اون در نهایت برسه به اون مقام انی وجهت و وجهیه للذی فطر از سماوات و الارض و ما انا من المشرکین، که مقام توحید صمدی قرآنی برای او تجلی کند که هیچ در نظام هستی دوری و نزدیکی نگذارد تا بگوید تو دوری نزدیک بشوم. به تعبیر آقا در الهی نامه، الهی تو یکی هستی، یکی نه قرب دارد نه بغض، یکی را نه قرب است نه بغض. شما می فرمایید این ستون به اون ستون، بعد میگید این ستون نسبت به اون ستون و نسبت به اون سومی، این به اون نزدیکتره از اون دورتره. اما وقتی یک ستون باشد دیگه یک دور است یا نزدیکه؟ نه دور است نه نزدیک. پس این همه آیاتی که در مورد قرب است، این مال کیه؟ این مال کیه؟ این همه آیات و روایاتی که در مورد قرب و دوری هست، معلوم است هنوز پای شرک توشه، که هنوز دوئیته، هنوز اون وحدت تامه نشده، هنوز اون حضور تام پیش نیامد، هنوز اون سکوت تام متجلی نشد. بلا چرا دوره چرا نزدیکه؟ دور کیه؟ نزدیکیه. دور و نزدیکی مال جاییست که هنوز اون توحید قرآنی تجلی نکنه، که البته تا این دولت به کف بیاد با خون دل به کف میاد. به تعبیر آقا در دیوان، دولتم مراد از این دولت همونیست که در کتاب شریف عیون می فرمایم که دولت وحدت حقه حقیقیه صمدیه ذاتیه، که این اصطلاح را ابتکاراً ایشون فرمودن، از دهن دیگران نمی بینی، که ازش تعبیر می فرماید به دولت توحید صمدیه قرآنی. این توحید صمدیه قرآنی، این دولتش، این حاکمیتش، این واحد مطلقه، این یکی حاکم آمد به کف من، اما با خون دل آمد به کف. راحت نیامده، خیلی زجر کشیدی، الهی جان به لب رسید، تا جان به لب رسید انشالله میرسه. می نمایانن، می رو بایانن، نمایندنش دارای مراتبه و ربودنشون هم دارای مراتب است، که بزرگترین نمایش را به خاتم انبیا دادن و بزرگترین ربودن را ایشون را ربودن و بزرگترین هدیه را هم به ایشون عطا کردن، که انا انزلناه فی لیلت القدر و انک لتلقی القرآن من لدن علیم حکیم. حالا جناب مرحوم صدر المتعلمین در این صفحه 54 جلد دوم اسفار می فرماید که نکتتان مشرقیه لعلک قد تفتنت بما مما تلانا و علیک سابقا و لاحقا، اون چی که قبلا برات عرایضی تقدیم داشتیم و اون چرا هم که بعدن باید به محضر تقدیم بکنیم، از اون چی که تا حالا شنیده ای از ما برات تلاوت کرده ایم، این تفتن را، این زیرکی را، این دقت را، این تعمق را حتما به کار آوردی و رسیده ای به این مطلب که به ان العالم، این هم حرفایی که زدیم برای این خواستیم حرفیشون، به ان العالم کل له وجودان. چه شیری؟ این کد درس هشتم و نهم و دهم شما به بحث پیوستگی اشیاء، به ان العالم کله وجودان، نظام هستی عالم یک پارچه وجوده، حتی یک پارچه وجوده. و از اون طرف فرمودید کیه؟ در کتابای آقا نگاه بفرمایید، ول وجود یا سابق الحق، و وجود هم مسابق با حقه. اصلا وجود یعنی حق، وجود یعنی خدا، وجود یعنی حق. اینجا هم به ان العالم کله وجودان، همه از دم وجودن. مگه میشه بفرمایی عدم هم؟ مگه این سنگ عدمه؟ این خاک عدمه؟ این آب عدم هم؟ این آسمان عدمه؟ این موجودات هیچن یا چیزن یا وجودن؟ به ان العالم کله وجودان، همه وجودن. این یک، ول وجودو کله نوران، سبحان الله، ول وجودو کله نوران، آفتابش نوره، زمینش نوره، ماهش نوره، آب و دریاهش نورن، همه انسانهاش نورن، همه حیواناتش نورن، تمام جمادات همه نورن، ول وجودو کله نوران و نور العارض نوران الانور. حالا اگر میبینید که مثلا آفتاب به خصوص داره نور میده، یا مثلا نشأه طبیعت نسبت به عالم ماورای طبیعت، اینجا رو میگیم تاریکه، اون عالم ماورای طبیعت به نام عالم عقلانی، عالم مجردات نوری، اونها نورن، اون تقریبا نوران علا نوره، ولی عالم مادهش هم نوره، خود ماده هم نوره، خود قابلیتش هم نوره، آب و خاکش هم نوره، زمین آسمانش هم نوره، مطلقا همه نورن، چون همه وجودن. بله، حالا ماورای طبیعت علاوه از این که نور وجود رو هم دارن، یه نور دیگری هم دارن که باز اون نورشون هم وجوده، منتها اون نور عارض بر اونها، نورون علا نوره، نورون علا نوره. مثل این که آقا این رساله را نورون علا نور. حالا بفرمایید در این فرمایش جناب آخون میره تو متن آیه نور سوره مبارکه نور، آیه 31، الله نور السماوات والارض. بعد میفرمایید طبق این فرمایش، الوجود نور السماوات والارض، الحق نور السماوات والارض، که هر کجا پای وجود است پای نوره، پای ظهوره. الوجود نور السماوات والارض، النور نور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض، مثل نورهی کمشکات فیها مصباحان، المصباح فی زجاجتن زجاجتو که انها کوکبان دریون یوغدو من شجرتن، شجر مبارکه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، من شجرتن مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیه، دیگه شرق و غرب نه، شرق مطلق، نه شرق در مقابل غرب، نه غرب در مقابل شرق، بلکه شرق مطلقه. نفرمایید که چرا صد فرمود الله نور و سماوات و الارض، پس معلوم می شود که اون نقطه تلعلع نور حق می شود مشرق. اون موقعی که نور حق افول می کند که دیگه دائره وجود به اتمام برسد، که پای عدم به میون بیاید به نام ظلمت، اونجا بشود مغرب، که عدم بشود مغرب نظام هستی و وجود بشود مشرق عالم. نه خیر، وقتی وجود یک حقیقت غیر متناهی شده، لا شرقیت ولا غربیه، بلکه شرقی مطلقه، شرق مطلقه، دیگه شرق در مقابل غرب نه، غرب در مقابل شرق نه، الله نور السماوات والارض، اون شرق مطلقه، چون شرق مطلقه است، لا غربیت ولا شرقیه، یکاد و زیتها یزیع ولو لم تمسس و ناران نورون الانو. حالا بله در عوالم وجودی میبینید که یک عالمی نسبت به عالم دیگر نور پشت نور داره. اینجا هم و نور الارزو نورون الا نور. بعد حالا میان دنباله بدن انسانی. غرض هم راجع به این یک جمله جناب صدر المتعلیم بود که ان العالم کله وجودان و الوجود کله نوران. فهم دقت بفرمایید، روی درس حساب باز کنید، روی این درس ها تا انشالله که شب بگیرید و به سکوت بنشینید و از سفره پرمائده سکوت شما ما هم بهره ببریم، ببینیم چی ارمغان میارید، چه حقایق پیش میاد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.